آقای یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. آقای مهندس میرنژاد داخل استودیو مهمان ما هستند، از فعالان محترم حوزه فولاد. آقای یعقوبی عزیز، آقای مهندس میرنژاد، همه در واقع میشه گفت مسائل و مشکلاتی که دارن تولید کننده های عزیز ما، صادر کننده های محترم ما، برش مردن و خدا رو شکر الان در حال حاضر اشاره به این داشتن که ما رتبمون در طول مثلا 6-7 ماه گذشته 4 رتبه به لحاظ جهانی در تولید فولاد رتبمون بهتر شد و تقویت شده. صحبت از حضور شرکت هایی بود که در این حوزه فعالیت میکنن، حضورشون در نمایشگاه مختلف جهانی، شناسوندن و توضیح دادن و معرفی کردن این شرکت ها و فعالان این حوزه. نظر شما چی آقای یعقوبی؟
خب بله، ببینید، اینکه طبیعتا توسعه صادرات باید یک اولویت محوری برای دولت های مختلف باشه که شکی توش نیست. حوزه فولاد تو خوشبختانه ما تونستیم دهمین تولید کننده فولاد دنیا باشیم، جایگاهمون رو تو 3-4 سال اخیر تثبیت بکنیم و تو 2-3 سال اخیر هم جایگاه 15 صادر کننده فولاد دنیا رو از آن خودمون کردیم. اما نکته مهم اینه که توی شرایطی قرار دادیم و ما در منطقه‌ای قرار داریم که به لحاظ جغرافیایی در واقع چند تا تولید کننده و صادر کننده بزرگ فولاد جهان رو تو خودش جای داده، از چین گرفته به عنوان اولین تولید کننده که با اختلاف از بقیه شرکت ها بالاتر 1 میلیارد تن تقریبا فولاد تولید میکنه، تا روسیه و ترکیه گرفته که و هندوستانی که در واقع تو منطقه ما قرار دارن. خب یک اتفاقی تو بحث صادرات افتاده و یه سری در واقع موانع داخلی و یه موانع بین المللی رو ما تو بحث صادرات داریم که باید به اینا اشاره کرد. تو بحث داخلی، خب این تفاوت نرخ ارزی که الان وجود داره بین نرخ ارز حالا بازار و نرخ ارز نیما و الزامی که گذاشته شده برای تولید کنندگان فولاد، کلا حالا صادر کنندگان فولاد از شرکت‌های بازرگانی و تولیدی گرفته تا حالا بالاخره هر کسی که صادرات فولاد انجام میده، باید نرخ باید ارز حاصل از صادراتش رو به نرخ نیما برگردونه و این خب یه تفاوتی داره با نرخ ارز بازار، انگیزه صادرات رو کاهش میده، مضاف به اینکه صادرات رو هم غیر اقتصادی میکنه به دلیل اینکه خب یه تولید کننده باید مثلا با قطعات و تجهیزات و حالا مواد اولیه تولیدش رو با نرخ ارز نزدیک به بازار تهیه بکنه و بعد با مثلا 30% پایین تر بیاد به نرخ نیما ارز صادراتش تحویل بده که خب طبیعتا این کار اصلا غیر اقتصادی میکنه صادرات. حالا البته تو این هفته اخیر یه تحرکات صورت گرفته برای اصلاح این مقررات، امیدواریم زودتر انجام بشه و تولید کننده بتونن با نرخ ارز توافقی که اعلام شده بتونن ارزشون به کشور برگردن. نکته مهم دیگه که با تو توسعه صادرات فولاد هست، ببینید، ما از حدود 49 میلیون تن ظرفیتی که الان در حال حاضر داریم به دلیل محدودیت‌های انرژی و حالا نکاتی که تو این زمینه وجود داره و محدودیت هایی که بالاخره روی صنعت فولاد داره تحمیل میشه، ما فقط تونستیم 32 میلیون تن تولید بکنیم.
بله.
و از این 32 میلیون تن هدف در واقع ما 12 میلیون تن تو کل زنجیره تونستیم صادرات انجام بدیم. در صورتی که هدف گذاری ما برای مثلا فرض سال 1404 20 میلیون تن بوده. یعنی ما الان 8 میلیون تن از هدف گذاری صادراتیمون عقبیم و طبیعتاً سیاست های اقتصادی کشور در مورد صنعت فولاد باید سوق پیدا کنه به سمت توسعه صادرات و تشویق صادرات. منتها برعکس این ظرف چند سال اخیر اتفاق افتاده و در واقع ما اومدیم معافیت های مالیاتی که صادر کننده ها داشتن رو تو حوزه فولاد لغو کردن، عوارض صادراتی روی زنجیره فولاد گذاشتن و این محدودیت های از این دست که باعث شده که خب صادراتمون هم تو 6 ماه در واقع اول امسال کاهشی باشه. از طرف دیگه وقتی شرکت های دیگر کشورهای دیگر رو نگاه میکنیم، میبینیم که اونها دارن به سمت مشوق های صادراتی میرن. مثلا وقتی روسیه رو نگاه میکنیم، خب روسیه به دلیل تحریم هایی که روش وارد شده از طریق اتحادیه اروپا، سهم صادراتش به اتحادیه اروپا خیلی کاهش پیدا کرد. و اومد در واقع اون سهم رو داره جبران میکنه از طریق بازارهای آسیا و خاورمیانه که طبیعتاً بازارهای مشترک ما با روسیه تلقی میشن. خب تو اونجا داره به صادر کننده هایش مشوق میده، معافیت های مالیاتی میده و توان رقابت صادر کنندگان روسیه در مقایسه با صادر کنندگان فولاد ایران بالا رفته. برای همین ما سهممون رو داریم تو بازارهای جهانی فولاد هم از دست میدیم و داریم واگذار میکنیم از یه طرف به روسیه و از طرف دیگه باز چین هم داره این کار رو انجام میده. ببینید چین الان داره 17% برگشت مالیاتی حالا تکس ریبیت میده به صادر کنندگان فولادش و از اینها حمایت میکنه برای صادرات محصولات فولادیشون. توی همچین شرایطی وقتی ما قرار داریم هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی و بازارها بسیار رقابتی هستن، برای اینکه این بازارها به سختی به دست اومدن از دست ندیم، طبیعتا باید سیاست‌های دولت برای صادرات فولاد خیلی به سمت تشویق بره. از معافیت‌های مالیاتی که بوده باید برگرده، نرخ ارز باید اصلاح بشه، معاوره صادراتی باید برداشته بشه و بعد یکی از حالا نکاتی که مهمان محترم اشاره کردن، حضور تو نمایشگاه‌های تخصصیه.
بله.
حضور تو این نمایشگاه‌های تخصصی که صورت می‌پذیره در کنار اون عوامل که عرض کردم میتونه حتما صادرات فولاد کشور رو تقویت بکنه. رایزن‌های بازرگانی کشور باید تو این زمینه‌ها فعال بشن، ارتباطشون با تشکل‌های تخصصی باید گسترده‌تر بشه، که حالا اینها نکات مفصلی داره که من فکر می‌کنم تو این وقت نمی‌شه.
بله، نکات که خیلی مفصله، ولی آقای یعقوبی شما به هر حال به عنوان معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران حتما با در واقع بخش‌های اداری و اجرایی دولتی هم خیلی خوب و تنگاتنگ در ارتباط هستید دیگه. بالاخره باید تصمیم‌های کلی و واقعی و اونچه که برای این صنعت میتونه مفید باشه، حالا شما اشاره کردیم به دو تا اتفاق که حالا در واقع کشور روسیه و کشور چین دارن چه طرح‌های تشویقی برای تولید کنندگانشون می‌گذارن. اینها در این حوزه دارن به شدت به قول آقای مهندس میرنژاد فعالیت می‌کنن و به شدت دارن به هر حال رتبه کسب می‌کنن در دنیا. ما این پتانسیل رو داریم، اگر این اتفاقا نیفته واقعا عقب می‌مونیم از این قافله. اینکه حالا این ارتباط چطور برقرار بشه و چطور توقع داشته باشیم که به زودی تصمیم‌ها اجرایی بشه، واقعا نمی‌دونم تو این حوزه تا چه حد تونستین موفق باشین، ارتباط مثبت بگیرین و نتیجه این ارتباط هم انشاءالله بیاد تو این سند نشون بده خودشو.
خب ببینید، ما الحمدلله با در واقع روی کار اومدن دولت 14 هم و حالا در واقع انتصاب مدیرایی که تو بخش‌های مختلف گذاشتن، حالا از وزارت سمت یا وزارت اقتصاد و بقیه جاها، ارتباط خوبی داریم برقرار میکنیم. دوستان به فکر این هستن که بتونن مسائل رو شناسایی بکنن، برای راه حل در نظر بگیرن. همین اقدامی که همین چند وقت پیش انجام شد برای همین سامانه ارز توافقی، مبادله ارز توافقی، خب این اقدام خیلی میتونه کمک بکنه. واقعا شاید تا 50% مشکلات صادر کنندگان فولاد کشور رو حل بکنه. منتها فقط اجرایی شدنش یه مقدار فکر کنم همت بیشتر بانک مرکزی رو میخواد.
بله.
حالا ما پیگیر هستیم که انشالله این اتفاق زودتر اجرایی بشه، این سامانه ران بشه و صادر کننده‌ها بتونن کوتاژهای صادراتی خودشون رو با هم مبادله بکنن.
بله.
من دو تا عدد به شما بگم، فکر کنم عدد جالبیه. ببینید، ما در سال گذشته، در سال 1402، فولاد ایران تونست که 8 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشه.
بله.
برای کشور. خب این 8 میلیارد دلار امسال اگر که حالا میتونستیم یه ذره 6 ماه اول رو هم درست بریم جلو، ما میتونستیم تا 10 میلیارد دلار اینو افزایش بدیم. اما خب امسال طبیعتا نمیشه این انتظار داشت. اگر که ما بتونیم این موانع صادراتی رو رفع بکنیم، واقعا صنعت فولاد راهی تا 10 میلیارد دلار ارزآوری نداره، میتونه این کار رو انجام بده. و حتی اگر موانع تولیدش هم برطرف بشه، یه مقداری محدودیت‌های انرژی تسهیل بشه برای صنعت فولاد، ما واقعا میتونیم جایگاه هفتم دنیا رو داشته باشیم. ما اختلاف ما با ترکیه که الان تو جایگاه در واقع هفتم دنیاست عددی نیست، ما 4 میلیون تن با هم فاصله داریم.
درسته.
و این 4 میلیون تن به راحتی توسط تولیدکننده‌های ما که الان از 50 میلیون تن ظرفیت تولیدی جای گرفتن قابل حل. میگم حالا ما با دوستان مختلفی توی وزارت سهم، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت صحبت کردیم. دوستان تازه منصوب شدن، دارن جلسات رو برگزار میکنن برای شناسایی مشکلات و رفع موانع. یه مقداری فکر میکنم که الان زوده که انتظار داشته باشیم که به سرعت موانع برطرف بشه، ولی امیدواری ها داره زیاد میشه، حداقل از این بابت که حرف بخش خصوصی داره شنیده میشه.
آقای یعقوبی خیلی ممنونم ازتون، بسیار نکات مفید و جالبی رو بهش اشاره کردید. آقای مهندس میرونژاد که در واقع اینجا هستن و مدیر عامل یکی از شرکت های حوزه فولاد هستن، ایشون اعلام کردن در ابتدای گفتگومون با هم که ما تونستیم رتبه هفتم دنیا رو در واقع در برای تولید فولاد کسب بکنیم و به تازگی هم واقعا این رتبه هفتم رو ما تونستیم کسب بکنیم، ولی برای دفاع از این رتبه هفتم و یا حتی ارتقای اون حالا راهکارهایی رو پیشنهاد دادن. من دعوت میکنم خود آقای مهندس میرنژاد رو که وارد گفتگو بشن. آقای مهندس، صحبت های آقای یعقوبی رو شنیدین شما و خب میشه گفت واقعا همه در تلاش هستن که این رتبه و این در واقع پتانسیل اقتصادی کشور ما رو واقعا رونق بهش ببخشن و جایگاه بسیار خوب اونطور که در شأنش هست رو بهش بدن. شما هم بفرمایید، خواهش می‌کنم با آقای یعقوبی صحبتتون رو شروع بکنید، حالا اگر سوالی هست حرفاشون رو شنیدید بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم من خدمت آقای یعقوبی عزیز.
نه دقیقاً همینه که در واقع اینجوری فهمودن. ما مهمترین مسائل صادراتی که الان داریم شاید قبل از یه مرحله قبل از مشوق هاست.
بله.
ما در واقع این که محدودیت ها رو اول رفع کنیم، محدودیت های صادراتی که الان روی سر تحت فولاد هست و بعد داریم به سمت مشوق ها، فکر میکنم نقشه استراتژیکی که باید داشته باشیم. مهمترین محدودیت ها الان الزام به بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیماز، این باید حتما رفع بشه. بعد از اون در واقع عوارض صادراتی هست که محدود کرده صادرات فولاد ایران رو، و طبیعتا بعدش باید بریم به سمت اینکه مشوق هایی که قبلا بوده. ما تا قبل از سال 1399-1400 ما مشوق های صادراتی داشتیم برای فولاد، معافیت های مالیاتی داشتن صادر کنندگان، اما خب بعد از اون حالا به خاطر کسری های بودجه که دولت های مختلف داشتن این هم اومدن حذف کردن و طبیعتا الان به جایی رسیدیم که ما صادراتمون داره روز به روز کاهش پیدا میکنه. ما تو آمار 6 ماهه کاملا داریم روند نزولی صادرات رو میبینیم و عرض کردم با توجه به تحرک های بسیار بسیار سنگینی که صادرکننده های بزرگ فولاد دنیا از روسیه و چین و ترکیه و هندوستان در نظر گرفتن و حتی برخی از کشورها اومدن تعرفه وارداتی برای فولاد ما گذاشتن و بازارهای صادراتی رو محدود کردن، خیلی نگران کننده است این اخبار و باید حتما دولت جدی بگیره صادرات فولاد رو. فولاد در کنار صنعت پتروشیمی تونسته تو سالهای در واقع 97 به این طرف که تشدید تحریم ها رو تو کشور داشتیم، دو تا صنعت ارزآور کشور بودن که با همدیگه تقریبا نصف ارز صادراتی کشور رو به ارمغان آوردن. بنابراین فکر میکنم که یه مقداری این زنگ خطریه که باید دولت چهاردهم حواسش رو بیشتر جمع کنه، صادرات فولاد رو حمایت بکنه به انواع مختلف که انشالله ما با ارز آوری بیشتر بتونیم ثبات نرخ ارز رو هم کشور شاهد
بشیم. انشالله. خیلی خیلی ممنونم از شما آقای یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران که همراه ما بودید. انشالله موفق و معید باشید. با شما خداحافظی
میکنم. خیلی متشکرم از وقتی به سر فولاد
سپاسگزارم. تمنا میکنم خداحافظتون باشه. ممنونم ازتون.